أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الشرط للعقد، شرط التزوج والتسري على الزوجة. سبق أن مقتضى القاعدة ومقتضى الجمع بين نصوص المقام صحة شرط ترك التزوج والتسري على الزوجة على نحو شرط الفعل وبطلانه ولغويته على نحو شرط النتيجة. وقلنا وجه بطلان شرط النتيجة رجوع هذا الشرط إلى جعل التزوج على المرأة سببا لطلاقها، مع أن الشارع جعله سببا للنكاح الثاني، وهذا معنى قوله عليه السلام: وشرط الله قبل شرطكم. وأيضا يرجع ذلك إلى تحريم الحلال، لأن النكاح الثاني حلالا مباحا في صريح الكتاب، لكن هذا الشرط يجعله ممنوعا محظورا ويوجب بطلان النكاح. من هنا يرجع في الحقيقة شرط النتيجة إلى تحريم الحلال. هذا مقتضى القاعدة ومقتضى الجمع بين نصوص المقام. لكن يقع الكلام في تصحيح شرط ترك التزوج التسري به نحو آخر، وهو اشتراط الزوجة على الزوج في ضمن عقد النكاح أن يوكله لإيقاع الطلاق عند التزوج والتسري. هذا الشرط يمكن تصويره بالنحوين: الأول أن يشترط عليه، يعني تشترط الزوجة على الزوج، تشترط الزوجة على الزوج أن يوكلها الآن في حين عقد النكاح بالفعل، يوكلها لإيقاع الطلاق عند التزوج، بحيث يكون ذرف التوكيل حين النكاح، حين إنشاء النكاح في مجلس العقد، أما ذرف إيقاع الطلاق من جانب الزوجة صورة التزوج، زمان التزوج والتسري. هذا أحد النحوين. الكيفية الثانية أن يكون الشرط نفس التوكيل في صورة التزوج، وأن تشترط عليه فعل التوكيل، فعل التوكيل عند التزوج. والفرق بين الصورتين أنه في السورة الأولى بناء على السورة الأولى بمجرد التزوج يجوز للزوجة تحدث الولاية ولايتها وسلطتها على إيضاء الطلاق شرعا. لماذا؟ لأن التوكيل وقع في ضمن العقد تم، ولكن متعلق الوكالة متعلق التوكيل يعني إيقاع الطلاق كان معلقا على حصول التزوج، فبمجرد معلق عليه يعني التزوج يترتب عليه معلق وهو إيقاع الطلاق، جواز إيقاع الطلاق. ولكن على الثاني في سورة التزوج لا تحدث بنفس التزوج سلطة الزوج على إيقاع الطلاق، ولايته وسلطته على إيقاع الطلاق لا تحدث بذلك، بل إنما غاية ما يلزم بالتزوج وجوب التوكيل على الزوج تكليفا كسائر الشروط ضمن العقد، ما كان مقتضاه كان مقتضى سائر الشروط ضمن العقد وجوب العمل بالشرط عند تحقق المعلق عليه. فهذا فرق، هذا الفرق ثابت بين السورتين، ولكن من حيث المطلوب لا فرق بينهما. على أي حال يجوز شرط ترك التزوج يعني اشتراط التوكيل على إيقاع الطلاق عند التزوج صحيح، إما على النعم بالسورة الأولى أو بالسورة الثانية، وهذا تابع لكيفية دلالة كلام الزوج زوجة في نفس الاشتراط، لو كان مقصوده يعني ظاهر كلامها لو كان السورة الأولى تنتج نتيجة الأولى، ولو كان ظاهر كلامها السورة الثانية تنتج نتيجة ثانية. ثم يقع الكلام في أنه أساسا هل يجوز شرعا أن يوكل الزوج الزوجة في إيقاع الطلاق بالمباشرة أم لا؟ وقع الخلاف بين الأصحاب، صرح في الحدائق بأن المشهور يقبض هذا التوكيل، ولكن حكي عن الشيخ التوسي عدم جواز ذلك. وعلى أي حال خلاف بين الأصحاب، المشهور كما قال في الحدائق جواز توكيل المرأة في إيقاع الطلاق المباشرة، ولكن خالف المشهور جماعة من القدماء والمتأخرين، و ممن وافق المشهور العلامة الحلي هو استدل للمشهور بأن التوكيل في نفسه أمر مباح في الشريعة بلا فرق بين كون الوكيل امرأة أو رجلا، ففي النكاح إذا وكل الزوج الزوجة في إيقاع الطلاق لا محذور فيه إلا أن اشترط كون إنشاء في إنشاء الصيغة الرجولية، فأن نقول لا يصح إنشاء صيغة الطلاق من المرأة، وهذا لم يقم عليه دليل. فمقتضى القاعدة قال العلماء يكون قول المشهور، وعلى أي حال في المقام في خصوص المقام وردت نصوص مختلفة لابد من تحقيقها. اجمال کلام بود، تفسیر این که در کل جلساتی که چند جلسه اخیر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که شرط تزوج و تسری بر زوجه اگر به نحوه شرط نتیجه باشد باطل هست، و اگر به نحوه شرط فعل باشد صحیحه، هم به مقتضای قاعده در هر دو فقره. یعنی هم بطلان شرط ترک تزوج به نحوه شرط نتیجه هم به مقتضای قاعده باطل هست که قبلا بیان کردیم و اعاده نمی کنیم و هم به مقتضای طایفه ای از نصوص مقام که دلالت بر این داشت که اون رو هم خوندیم و تموم شد و همچنین صحت شرط ترک تزوج به نحوه شرط فعل هم به مقتضای قاعده صحیح هست به مقتضای ذات اباحه که عرض کردیم و تقریب کردیم و بیان کردیم و هم به خاطر لزوم لغویت که عرض کردیم اگر چنانچه نباشد صحیح شرط فعل شرط ترک فعل مباح اگر صحیح نباشد به نحوه شرط فعل کلن عموم المؤمنون عند شروطهم لغو میشد حتی در خصوص اون موثقه اسحاق که حساب که قبلا خونده بودیم در جلسه قبل که اذا شرط رجل لمرأتهی فلیفه به شرطها بله لأن المؤمنین عند شروطهم الا شرطن حرم حلالن او احل حرامن که این اگر چنانچه در عقد مستثنا من که المؤمنین شروطهم اونجا شرط ترک فعل مباح رو عرض کردیم به نحو شرط فعل شامل نشد اصلا صدر و زید همین موثقه با هم دیگه تناقض پیدا میکنن چون بالاخره اون موردی که مؤمنون عند شروطهم هستند و اون شرط واجب الوفاست یدور بین شرط ترک و فعل مباح و بین شرط و ترک فعل واجب و حرام قطعا دومی نیست شرط ترک فعل حرام ترک فعل واجب و شرط فعل حرام این قطعا نیست این مخالف کتاب هست مخالف سنت هست خودش حرامه تمام اون یعنی تنها مورد نه تمام تنها مورد المؤمن ذو شروط هم همون شرط فعل یا ترک چی هست آقا مباحات هست که به قول شیخ لاستزاز بنابراین خود در همین یک روایت اگر ما نگیم شرط ترک مباح جایز هست و مشروع تناقض ایجاد میشه بین صدر و بین زین بله به خاطر اینکه خب اون که بنا شد که حتی در مباحات هم شرط حرام باشد شرط انجام شرط فعلش بله شرط ترک فعل بله علی‌ای‌حاله این مقتضای قاعده و مقتضای نصوص همین تفسیری بود که عرض کردیم اما یک راهی دیگری برای تصحیح شرط فعل بدون اینکه نیاز به اون روایات باشد بدون اینکه نیاز به اون بحث باشد مستقلا از مباحث سابق راه دومی رو فقها گفتن مطرح کردن و بحثن کردن که آیا میتوند زوجه شرط بکند بر زوج که در ضمن عقد نکاح من شرط میکنم به این شرط این نکاح رو انشاء میکنم چون انشاء با زوجه است انشاء میکنم این نکاح رو مشروط میکنم به این که توی زوج مرا وکیل بکنی که در صورت تزوج و تسلی بر من مرا وکیل بکنی در ایقاع طلاق حالا این به صیغه های مختلف ممکنه که بیان بشه یک کیفیتش این است که مثلا بگه من شرط میکنم که تزوج و تسری نکنی بر من شرط میکنم ترک تزوج و تسری بر من رو در این نکاح خب که اگر چنانچه این شرط رو تخلف کردی و تزوج کردی همین الان من رو وکیل بکنی یا من رو وکیل بکنی در اون صورت من رو وکیل بکنی که من خودم بتونم ایقاعش کار بکنم آقا طلاق بکنم نه اینکه من مطلقه باشم نه من رو وکیل بکنی که من ایقاع طلاق بکنم این شرط به دو نوع قابل به اصطلاح بفرمایید که تصویر هست ثبوتن یکی اینکه شرط بکنیم که ایشون شرط بکند که در این نکاح من شرط بکنم که شما همین الان در ضمن مجلس عقد من رو وکیل بکنید این نکاح مشروط به اینه که من وکیل تو باشم اشروط بینه که همین الان از الان وکیل تو باشم که اگر تزوج و تسری کردی من در اون فرد ایقاع طلاق بکنم. این گونه شرط نتیجهش این میشد که توکیل فعلی میشد، یعنی به مجردی که انشای اونم قبول که بکند، انشای نکاح که بکند، یعنی این که من این توکیل رو قبول کردم و تو رو وکیل چی آقا کردم. بله شرط نتیجه
وکیل باشه این شرط نتیجه نیست
حد بکنم نتیجه. یعنی به قول این اثر این گونه شرط این میشه که یعنی به مجرد این که او رو به اصطلاح بفرمایید که نکاح بکنه، در حقیقت این او رو توکیل کرده با این بیان که بعد بگد که همین انکهتایی که بگد او توکیل شده، بعد که قبول کردم که من با نفس این نکاح شما رو وکیل بکنم. خواهد بکنم حالا داشتیم داریم تبیین میکنیم که دو صورت رو، این یک صورته که همین الان با نفس این به اصطلاح بفرمایید که نکاح او رو توکیل بکنه، خب اون وقت معلق علیه چی میشه؟ اون ایقاع طلاق. ایقاع طلاق من الان تو رو توکیل میکنم که اگر چنانچه بعدا تزوج کردم اون موقع تو اون طلاق رو چیکار بکنی آقا؟ ایقاع بکنی در اون وقت، نه اینکه طلاق الان ایقاع بشه، توکیل الان بخواد انجام بشه. این یک صورته. صورت دیگه ایتا نه شرط بکند که ترک تزوج رو که اگر چنانچه تزوج کردی در ظرف تزوج مرا وکیل بگردانی. شرط فعل این شرط فعل توکیل هست در ظرف چی آقا؟ تزوج. اینطور میشه. دومی اثرش این میشه که اگر چنانچه تزوج کرد بر او شرعاً واجب میشه، تکلیفاً واجب میشه، چون وفا به شرط در ضمن عقد چی هست آقا؟ بله واجب دیگه. شرط در ضمن عقد تکلیفاً واجب الوفاست. خب نتیجه این میشه که این شرط واجب الوفا میشه، بر او واجب هست. حالا اگر انجام نداد چی؟ جز ترتب معصیت اثر دیگر چی آقا؟ نداره. اون تزوج بعدی که بکنه صحیحه، این نکاح قبلی هم صحیح هست، فقط و فقط اثرش این میشد که این شخص اگه در اون ظرف زوج در ظرف تزوج و تسری اگر اونجا این عمل و فعل توکیل رو انجام نداد چیکار کرده؟ معصیت کرده، تکلیفا واجب میشد این کار. اما اگر اون فرض اولا باشد در واقع به خود اون فعل طلاق، به فعل انشاء نکاح انکهتو میخواد اون توکیل واقع بشه، اشکالش همون اشکالی که قبلا بود در شرط نتیجه البته اینجا به ذهن میرسد خود میکنن. بله این است که خب ما بگیم که خود توکیل یک عقدیست و سبب اون هم توقیفی هست و شارع سببش رو صیغه نکاح قرار داده و این صیغه توکیل قرار داده و این صیغه نکاح انشاء نکاح نمیتونه صیغه اون باشه. خب معلومه این انشاء نکاحه، قصد هم نکاحه. اگر با یک انشاء نکاح هم بخواد هم نکاح و هم طلاق هم توکید رو واقع بکند هر دو رو، اینم برخلاف شرعه. شرعه صیغه نکاح رو سبب نکاح قرار داد، عقد تزویج رو سبب نکاح قرار داد، سبب توکید قرار نداده. توجه فرمودید؟ پس با یک عقد توکید نمیتونن هر دو رو قصد بکنن. و همچنین این که بخواد مثلا فرد به مجرد اینکه این نکاح واقع شد این توکید بشه، این نمیشه مگر اینکه بعد معاهده
میشه، یعنی الان انشاء دولت میکنه نه اینکه
درش شرط نمیشه، الان انشاء خب باید انشاء بکنه الان، اون حرف دیگریه.
معلقا الان اصول اون شرط، یعنی در واقع در من تو رو وکیل
میکنم. بله این حرف دیگری، این از مورد کلام خارج هست. این که مثلا بگید که شما شرط، این صورت سبوی میشد غیر از اون دو صورت میشد که مثلا بگید شرط بکنم که شما الان در حین عقد مرا توکیل بکنید مثلا. خب حالا او این عقد رو خون به اصطلاح در حین عقد این توکیل رو انجام نداد فرد، مثلا این صیغه نکاح رو خونده توکیل انجام نداده، آیا اینجا این عقد باطل میشد؟ باز هم نه، این فوقش معصیت انجام داده، فرق نمی کند، شرط فعل دیگه، این هم به شرط فعل برمیگرده، شرط فعل توکیل منتها ظرفش همین الان هست. خب اون دیگه شرط نیست، اون شرط نیست، این که بخواد مستقلا بخونه این رو انت وکیلی شرط نیست، بله بعد اون حرف دیگریه. ببینید کلام در این است که شرط میخواد بکند این توکیل رو، شرط توکیل، شرط هست خود ترک تزوج، یعنی میگه اگر زوج بخواد شرط بکند میگه من تو رو نکاح بکنم به شرط این که تزوج و تصرفی بر تو نکنم، که اگر تزوج و تصرفی کردن تو وکیل من باشی در طلاق، با این توکیلی الان واقع نشده، یعنی صیغه توکیل نیست این، پس در فرض مسئله ما صیغه توکیلی در مجلس عقد تحقق پیدا کی آقا نکرده، اما اگر بگه که من تو را الان توکید کردم به نحو معلق که اگر تو تزوج کردم بر تو همین الان تراد وکیل کردم که در صورت تزوج تو ایقاع طلاق بکنی، این اصلا از فرض کلام ها بیرونه، کلام ها این است که این شرط بشه این توکید، نه این که خود توکیل الان در ضمن عقد نکاح چی بشه آقا؟ انشاء بشه، انشاء توکیل در ضمن عقد نکاح این مورد مسئله نیست، اونی حرف دیگری هست، نه که اگر چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح زوج را توکیل بکند که اگر من الان وکل تو که من تو رو تو وکیل قرار دادم ان توقع الطلاق عند تزوج وکلتو که علا ایقاع الطلاق عند تزوجی علیک، الان تو رو توکیل کردم بر چی؟ بر ایقاع الطلاق در اون فرض تزوج. اینجا البته این کلام میاد که این توکیل از قبیل تعلیق در عقد نیست، بله توکیل فعلی هست و اون متعلقش که ایقاع طلاق باشد در اون ظرفه، اون حرف اینجا میاد، اما این از محل کلام ما چی هست آقا؟ بله خارج هست، کلام در شرط توکیله، شرط توکیلی که من عرض کردم فقط به اینکه همون دو نهدی که گفتم فقط تصور دارد ثبوتن، غیر از اون تصور ندارد. بله من این صورت رو در ذهنم بود بگم، متها خارج از محل کلامه. ببینید صورتی که بگم به شرط این که این نکاح رو بکنم به شرط این که شما وکیل من باشی، یعنی این نکاح مشروط است به وکالت فعلی تو که به مجرد این نکاح تو وکیل من باشی، که چی؟ بر ایقاع طلاق عند تزوج. اینجا دیگه صیغه جدای این توکیل چی آقا؟ نخواد، نمیخواد طبق این انشاء و این صورت صیغه نکاح مشروط به این کیفیت دیگه جداگانه انشاء صیغه توکیل چی آقا؟ نمیخواد. این میشه شرط ندیده. اما اگر به این گونه بگن من نکاح میکنم تو را مشروط به ترک تزوج که اگر تزوج کردم اونگاه بر من باشد که تو را وکیل گردانم در ایقاع طلاق، یعنی شرط فعل توکیل میکند. خب این شرط شرط نافذه، صحیحه، علل قاعده هست، چون فعل طلاق فعل توکیل مثل هر فعل دیگری فعل چی هست آقا؟ مباهی، این اولا، و ثانیا منافات با سلطه زوج بر طلاق ندارد، و اعطاء زمام طلاق به دست زوجه نیست، از قبیل اعطاء زمام طلاق به دست زوجه چی آقا؟ نیست که اون بر اون روایت امام علیه السلام فرمود که نه طلاق به ید زوج هست، این که بگد به ید حد طلاق، حضرت فرمود این مخالف کتاب هست که طلاق به دست او باشد. اتفاق فرمودی اینجا طلاق به دست خودشه، منطقه میگد من که ولایت دارم بر این طلاق یا زوجه بگرد بگرد همین شرط رو بکند، در واقع زوجه اذعان میکند که طلاق به دست توست. بله چون به دست توست و حق توست، منطقه شرط بکن که تو مرا وکیل گردانی. خب این اشتراط وکالت مباهه و در طول به اصطلاح بفرمایید که ولایت کی میشه؟ ولایت همون زوج میشد و طلاق در طول میشد، در صورتی که شرط فعل باشد. تمام اون توجیهاتی که در شرط فعل عرض کردیم در اینجا چی آقا میاد و این صورت جایز میشد. این در این جهت تفسیر بین ما. کسی نکته‌ای داره بفرمایید؟
در همینجا توکیل هم از آن اینجا متعدد توکی خودش که راست شهر خلافه اتفاق نمیشه
کرا
که بگه شما وکیل من باشید.
اگر بخواد گفتم اگر بخواد خلاف شهر باشد از چند ناحیه احتمال دارد ثبوتا، یکی این که اساسا توکیل زن در مسئله طلاق صحیح نباشه، این یک، یعنی باید از این ناحیه باشد. توجه فرمودید که اصلا زن رو توکیل بکنن در مسئله طلاق بگیم این جایز نیست. خب این چرا جایز نیست؟ مثلا فرض کنید که به خاطر اینکه در صیغه طلاق رجولیت باید شرط باشد، خب این باز جوابش ممکنه این بشد که اینجا این که میگه تو رو وکیل گردانم به این معنا نیست که خودت صیغه طلاق رو واقع بکنی، این میسازه با اینکه خود این زوجه یک نفر مرد رو وکیل بگیره که اون صیغه طلاق رو چیکار بکنه آقا؟ انشا بکنه. یعنی مسئله طلاق من تو رو وکیل میگردنم که تو این طلاق رو انجام بدی معناش بالمباشره که نیست، ممکنه با اون نحوه بشه. بله اون شرط تحقق پیدا میکند اگر زوجه رجلی رو وکیل بکند در انشا این طلاق، اون شرط اصطلاح عمل شده، یعنی داخل در این شرط میشن. در حقیقت عرض بکنم دیگه باید از این ناحیه باشد که ما بگیم شرط توکیل زن، اصلا توکیل زن اساسا صحیح نیست در نکاح. این منشأش باید این باشد که عرض کردم که در صیغه طلاق مباشر باید مرد باشد، حتی اگر این شرط باشد که در صیغه طلاق زن باید شرط باشد، باز هم این توکیل صحیح میشه. چرا؟ چون صحت این توکیل متوقف به این نیست که زن این صیغه طلاق رو اجرا بکند، میتوند با توکیل یک رجل این صیغه طلاق رو چیکار بکنه آقا؟ ایقاع بکنه.
زن دومی در کار بود مثلا یه زن دیگه
این بکنه، نگفته که اون نمیتونه صیغه طلاق بکنه. خب حالا ما نمیخوام نگفتم حتما، عرض کردم اگر شبهی باشد که هست که بعضی از اون فقهایی که مخالفت کردن مثل شیخ طوسی گفتن اصلا زن نمیتوند انشاء طلاق کند،
خودشون قبول دارن که زن میتونه وکیل باشه در جمع عمومی.
خب در خصوص این مخالفت کردن الان میخونیم، ولذا این جای دغدغه است. علاوه بر اینکه این دغدغه رو قبول بکنیم، کلام این است که میتوند یک رجل رو وکیل بکند به اینکه این طلاق رو چیکار بکنه؟ انشاء بکنه. علایالن این شرط فعل، خود این شرط فعل یعنی به این معنا که توکیل کردن این زن در مسئله طلاق، این خلاف شرط نیست. البته خدمت شما عرض میکنم که مسئله بعدی که خیلی مهمه به همین جا مربوط میشه که اساسا آیا توکیل زن در طلاق جائز هست یا خیر، که این مسئله مهمی هست. صالح را اقل مشهور نسبت داد، مشهور فقها ها گفتن که توکید زن در طلاق جایز، ولی مرحوم شیخ طوسی اولین کسی است که با مشهور مخالفت کرده، گفته توکید زن در امر طلاق جایز نیست. عبارتش رو در جزوه ما آوردیم، عبارت
غیر زنه
بله؟ درسته، اونجا محل اختلاف این فقها ها در اینجا نیست، همسر خودش رو بخواد توکید بکند. عبارتشون رو ببینید، مرحوم شیخ طوسی دارد که بله، مرحوم شیخ طوسی عبارتش اینه دارد که و ان اراد ان یجعل الامر الیها، همین رو استدلال کردم، ان یجعل الامر الیها ولو به نحو وکالت باشد، یعنی ظاهرش هم گفتن وکالت است، مقصود شیخ طوسی از این عبارت همون توکیله، یعنی امر طلاق رو به او واگذار کند. یجعل الامر الیها فعندنا لا یجوز علی الصحیح من المذهب و فی اصحابنا من اجازه. همین رو مثلا در مسئله توکیل مرعه که زن رو توکیل بکند این اختلاف هست. صاحب حدا گفته مشهور گفتن جایزه، تصریح کرده، ولی شیخ مخالفت کرده، از این عبارت شیخ همین استظهار رو کردن.
خود شیخ در مسئله وکالت فرمودن وکالت گفته مطلقا وکالت زن جایزه،
ولو زن همسر خودش باشه،
زن گفته این شرط نشده.
خب بیاد اون عبارت رو بیاری اینجا که الان تصریح برخلاف کرده، گفته اندنا لا یجوز، گفتن اگر بخواد این مسئله طلاق رو به او واگذار کند. مرحوم صاحب حدار از همین عبارت استفاده کرده که مقصودش طلاق هست، توجه فرمودید. ما اینجا اساسا این مسئله رو بخوایم که بررسی کنیم، خب یک نصوصی وارد شده در مدام که این نصوص اختلاف دارد شدید، یکی مقتضا قاعده هست، همینجا باید اول مقتضا قاعده رو ما اصطلاح تنبیه بکنیم ببینیم چی هست، اون وقت سراغ مدلول نصوص بیم. اما مقتضا قاعده عرض میکنم که نصوصی که وارد شده در شرع، خب میدونید طایفه ای از نصوص دلالت بر جواز شرع کردن در ضمن عقد نکاح که اصلا دارد که هر شرطی در نکاح جایز مطلقا، یک سری از مطلقات هست که دلالت کرده، مثل این روایت در مبسطه عبدالله بن بوخیر، ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح و ما کان بعد النکاح فهو جائز. این مطلق، این یکی از مطلقات هست که دلالت دارد شرط مطلقا در ضمن نکاح چی است؟ آقا جائزه. روایت بعدی این موثقه عبدالله بن بکیر بود، روایت بعدی صحیح محمد مسلم هست، سألت ابو عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل ولا جناح علیکم فیما تراویتم به من بعد الفریضه، فقال علیه السلام ما تراویتم به بعد النکاح فهو جائز و ما کان قبل النکاح فلا یجوز الا برضاها و به شیء یعطیها فترضا به. هر شرطی که هر چه که ترازی کردن زوجان قبل از نکاح اون فایده نداره، اما اگر ترازی اونها بعد از نکاح باشد ما ترازو به بعد از نکاح جائز هست، قبل نکاح باشد فرمون لا یجوز، مگر اینکه او راضی باشد و یک چیزی هم زوج به زوجه بدد که گفتن که چیزی اسمشو بعضی همون متعه گذاشتن، در اونجاییست که چون شرط قبل نکاح بنا شد اثری نداشته باشه. این روایت رو بعضی گفتن نظر به مهر دارن، چون زیدش دارد که به شیء یعطیها فترضا به، یعنی وقتی که در ضمن عقد نکاح مهری رو تعیین نکردن، این به اصطلاح جایز نیست، مگر اینکه یک چیزی زوج به زوجه به عنوان مزعه بده بعد ترازی بر این بکنه، و الا هیچ مهری ثابت نمیشد. لا یجوز یعنی لا یجوز و ذالک المهر الذی ترابی علیه قبل العقد لا یجوز لا ینفذ لیس بواجبه لا یتعین، مهر دیگه نمیشه مگر اینکه بعد از عقد چیزی بهش بدد و ترازی بر اون بکنن، اون نه از باب مهره. خب این اگر بگیم نظر فقط به خصوص مهر دارد از مقام استدلال خارجه، ولی اطلاق این صدر که دارد ما تراد و بهی من بعد نکاح ها و جائزون، هم شامل شرط در مسئله مهر میشد و هم غیر مهر، چون متعلقش رو ذکر نکرده، اطلاقش ثابت هست، گرچه سند این روایت درش خدشه شده اما سندش صحیحه، به همین بیانی که عرض کردین از نوادر احمد محمد بن عیسی در نوادر از صفوان، اون طریقی که ذکر کرده اون صحیح هست، اون طریق دیگری که کلیلی دارد ضعیفه. خب این دوتا روایت هست که مطلق ما تراد و بهی رو شامل میشد، دیگه ندارد من درهمن یا دینارن یا چیزی که در اون طایفهی که عرض کردیم قبلا راجع به مهر بود قرینه داشت، این اون قرینه ندارد، مطلق هست. اینها مخصوصا باید موثق ابن بکر که کل شرط بعد نکاح ها و جائز تصریح داشته به این تعمیم، اینا دلالت دارند که آقا اساسا شرط در ضمن نکاح جائزه. طایف دومون است که در ضمن نکاح شرط باید موافق کتاب باشد، مخالف کتاب نباشد، تحریم حلال نکند، که اینا رو خوندیم قبلا، و مثل این عبارت که المسلمون عند شروط الا کل شرط خالف کتاب، در خصوص نکاح هم اومده من اشترت شرط لمرتی شرطن فلیف لها بهی، که همین امروز هم خوندیم، فإن المسلمین عند شروطهم الا شرط حرم حلالا، که در خصوص نکاح، که اونایی که تحریم حلال بکند مخالف کتاب باشد، این فقط خارج هست، بقیه شرط در ضمن نکاح گفته که جایزه. این صدرش که اصلا مثل همون طایفه اولا میمونند دیگه، من اشترت شرطن لمرعتهی فلیف لهابه مطلق مگر این شروط رو، اینم صدرش یعنی مستثنا منهش در اداد همون طایفه اولاست، که اساسا شرط در ضمن نکاح گفته جایز هست مگر اینکه مخالف چی باشه، آقا نکاح باشه شرط نافذ. خب این قاعده اولیه ماست در اینجا، اما حالا میدون سراغ ما نهنفی، آیا اشتراط وکالت رو ما میتونیم اثبات بکنیم که مخالف کتاب هست یا تحریم حلال میکند؟ جواب این است که خیر. چرا؟ برای اینکه این اشتراط وکالت به نحو شرط فعل تأکید میکند این مطلب را که امر نکاح به ید زوج هست، زوج چون ولایت دارد و زوجه چون اذعان و اعتراف به این دارد که زوج ولایت بر طلاق دارد، میگه تو مرا وکیل بکن، و الا این توکیل معنا پیدا نمی کند، معقول نیست اساسا توکیل، مگر در جایی که اون شخص موکل ولایت بر این مورد وکالت چی آقا داشته باشد. وقتی که زوجه میگه تو مرا توکیل بکن، وکیل بکن، یعنی ولایت طلاق با توست، زمام طلاق به دست توست، من شرط میکنم که تو من وکیل خود گردانی، که انه من به منزله تو باشم، مگر وکیل به منزله یه موکل نیست اینجوری دیگه، وکیل گفتن به منزله موکله و درستم هست. خب در اینجا که انه میخواد بگد که من به جای تو این رو انجام بدم، اما ولایت با توست، طبق قاعده عرض قاعده میخوام عرض بکنم، این مخالف کتاب نیست، اونجور که حضرت فرمود خدای تعالی زمام طلاق رو به دست زوج قرار داد، اگه بخواد زمام رو به دست او قرار بده، اینجا به نحو شرط نتیجه نیست که بلافاصله طلاق واقع بشه با این صیغه، یا اینکه زمام کلا به دست او باشد، زمام به دست او، زوجه میگه زمام به دست توئه، من قبول دارم این رو، تو مرا وکیل کن که من از جانب تو این رو طلاق بدم در چنین فردی. خب این با اختیار خودش دارد این زوج اعمال ولایت بر طلاق میکند با این کار خودش، این در طول اعمال ولایت هست نفس توتی. این به مقتضای قاعده هست. نصوص در این مسئله بسیار مختلف و تعارض دارد. انشاءالله فردا ادامه بحث میاد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا یه درسی مقصود ماست که چهارشنبه این هفته درس هست، منتهای همون از راه و اصل مستقصه هست، اما برای هفته بعد کل روزاش بلا استثناء تا سه‌شنبه در دائره هست. والحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله.